Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به 12th اپیزود از پادکست سگا گوش میدید. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضی هاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی داستان ها رو برای اولین بار بشنوید. توی این اپیزود میخوایم برگردیم به اساطیر یونان برای شنیدن یکی دیگه از داستانهای شناخته شده این اساطیر. داستان میداس، پادشاه شهر فریجیای یونان. شخصیت اسطوره‌ای میداس ریشه در تاریخ داره و حداقل 3 پادشاه در شهر فریجیای یونان شناسایی شدند که اسمشون میداس بوده. ما کاری با جنبه تاریخی این شخصیت نداریم، اما دوست دارم قبل از اینکه وارد این داستان بشیم مقدمه‌ای بشنویم از 2 تا از شخصیت‌های دیگه این داستان. اول دیونوسیس یا دیونوسیس، خدای شراب و مهمانی و هنر. ماجرای تولد این خدا هم مثل زندگیش عجیب‌تر از خیلی از خدایان دیگه است. قبلا توی این پادکست شنیدیم که زئوس چقدر موجود هوسران و زنبازی بوده. البته در آینده هم خواهیم شنید. در واقع اگه بخوایم یه امر ثابت در اساطیر یونان پیدا کنیم اینه که زئوس بیشتر از هر چیزی دوست داره با تعداد زنهای هرچه بیشتری بخوابه. یکی از این زنهای نگونبخت هم سمله بود، مادر دیونوسیس و زنی از نسل انسانها. زئوس چند ماهی با سمله ارتباط داشت تا اینکه این رابطه منجر به حاملگی زن شد. اما زئوس هیچ وقت با چهره واقعیش پیش زن نمی رفت و همیشه تغییر قیافه می داد. بعد از حامله شدن، سمله از زئوس می خواد که چهره واقعیش رو نشون بده. زئوس بهش هشدار می ده که انسانها ظرفیت دیدن چهره یک خدا رو ندارن، ولی زن قبول نمی کنه و بعد از دیدن چهره زئوس سکته می کنه و می میره. حالا زئوس یه بچه به دنیا نیومده رو دستش مونده و یک مادر مرده. زئوس هم از بین همه گزینه‌هایی که داشته میاد و بچه رو از شکم سمله در میاره، شکافی توی رونه پاش ایجاد میکنه و بچه رو توی اون میگذاره تا به موقعش به دنیا بیاد. اینکه چرا زئوس بچه رو توی شکمش نگذاشته هم احتمالاً به خاطر این بوده که نمیخواسته از وجهه مردانگیش جلوی بقیه خدایان المپ کم بشه. البته مراقبت از این بچه رو هم نباید به حساب مهربونی زئوس بذاریم، چون به محض اینکه این پسر که اسمش دیونوسیس بوده به دنیا میاد، زئوس مسئولیت نگهداریش رو به هرمس پیغام رسان خدایان میسپاره و میره سراغ زن خوشگل بعدی. این داستان تولد دیونوسیس خدایی بود که در بین یونانی هایی که خودشون عاشق شراب خوشگذرانی بودن به عنوان یک خدای عالی قدر پرستیده میشد. اون تنها خدا بین 12 خدای المپ بوده که مادرش یک انسان بوده و برای همین بین بقیه خدایان یک غریبه به حساب می اومده. اما موجود دومی که در موردش توی این اپیزود صحبت می کنیم از یاران و همراهان همیشگی دیونوسیس هستن و اسمشون هم ساتیر. ساتیرها دسته ای از موجوداتی بودند که مثل نیمف ها پیوند روحی عمیقی با زمین و عناصر زمینی داشتند. از لحاظ ظاهری ساتیرها بالاتنه انسان و پاهای یک بود رو داشتند. البته یه ویژگی برجسته دیگه هم داشتند که به صورت محترمانه میشه اسم نعوذ دائمی رو روش گذاشت. ساتیرها هم مثل دیونوسیس به شکلی که خیلی وقتا همراه با خشونت بوده عاشق شراب و مهمانی بودن و برای همینه که خیلی زود تونستن رابطه خوبی با دیونوسیس برقرار کنن و همیشه چندتایشون دوروبر این خدا میپلکیدن. خب فکر میکنم این مقدمه کوتاه به اندازه کافی ما رو آماده کرده تا وارد داستان اصلی بشیم. پس با هم بشنویم داستان میداس، پادشاهی که زندگیش بر روی الاکلنگ تراژدی و کمدی گذشت. که داستان میداس رو بدونیم باید از پدرش شروع کنیم، گوردیاس، مرد فقیری که روزگارش رو با تجارت اجناس دست دوم میگذروند. گوردیاس این اجناس رو روی گاریش میگذاشت و توی این شهر و اون شهر میفروخت. اما یک روز توی مسیر یک شهر جدید بود که اتفاق عجیبی افتاد، اتفاقی که سرنوشت خودش و شهری که میخواست واردش بشه رو عوض کرد. توی راه یک عقاب بزرگ چرخید و چرخید و پایین اومد و روی گاری گوردیاس نشست. مرد ترسید، هم به خاطر اینکه اون عقاب میتونست توی یک لحظه چشمهاش رو با نوکش از کاسه در بیاره و هم به خاطر اینکه عقاب پرنده مقدس زئوس بود و نمیخواست بهش بی احترامی کنه. برای همین بود که بدون این که به حضور عقاب واکنشی نشون بده آروم گاوش رو هی کرد و راهش رو به سمت شهر ادامه داد. ولی توی اون شهر هم خبرهایی بود. پادشاه اون روز صبح مرده بود و به خاطر این که فرزندی نداشت پیشگویان معبد شهر خبر داده بودند که جانشین پادشاه از دروازه شرقی شهر با یک عقاب وارد میشه. بله، سرنوشت گوردیاس این بود که به محض اینکه پاش رو به داخل مرزهای شهر گذاشت مردم روی دست بلندش کردند و به قصر بردند و بعد از حمام و آرایش و یک وعده غذای مفصل همون روز تاج پادشاهی رو روی سر مردی گذاشتند که همه عمرش رو در فقر گذرونده بود. گوردیاس به خاطر شانسی که گاریش واسش آورده بود اون رو با طناب به یکی از ستونهای قصرش بست. گره اولی رو که زد فکر کرد خوب محکم نشده و خواست که باز هم براش طناب بیارن و اونقدر گره زد و زد که به نظر می رسید دیگه هیچ کس نمی تونه بازش کنه. گرهی که به گره گردی معروف شد. توی بعضی از افسانه ها اومده که پیشگویان همون موقع اعلام کردند که کسی که بتونه این گره رو باز کنه تا شرق دور رو فتح خواهد کرد و این اسکندر کبیر بود که قبل از شروع فتوحاتش به سراغ این گاری میاد و با یک ضربه شمشیر اون گره رو باز میکنه. البته این رو هم بگیم که این افسانه ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتن برای بزرگ کردن شخصیت اسکندر بین سپاهیانش و مردم. بر روی گوردیاس کنترل اون سرزمین رو به دست میگیره و ازدواج میکنه. این پادشاه هم به خاطر اینکه بچه دار نمیشده و از طرف دیگه دلش نمیخواست پادشاه بعدی رو هم یک عقاب یا یک موجود دیگه انتخاب کنه، تصمیم میگیره پسری به اسم میداس رو به فرزند خوندگی قبول کنه. در دوران بچگی یک روز پدر و مادر به سراغ میداس که توی تختش خوابیده بوده میان و میبینن که لشکری از مورچه ها دونه دونه گندم روی لبهای میداس میگذارن. همون پیشگویانی که پادشاهی گوردیاس رو پیشبینی کرده بودن اعلام میکنن که این پسر در آینده پادشاه حریص و طمعی خواهد شد و همین طمع طالع نحسی میشه برای خودش و خانوادهش. و میداس بزرگ شد و جای پدرش رو به عنوان پادشاه گرفت. اما هنوز مونده بود تا پیشگویی ها به حقیقت بپیونده. دیونوسیس روی پله‌های معبدش ایستاده بود و مستقیم توی چشمای میداس زل زده بود. می‌خواست مطمئن بشه که مست یا دیوانه نشده. داستان از این قرار بود که سیلنوس که یک ساتیر بود و از صمیمی‌ترین یاران خدای شراب، شب قبل تا اونجایی که میتونست نوشیده بود و بعد راهش رو گم کرده بود و بیهوش سر از باغچه قصر میداس درآورده بود. صبح اون روز خدمتکاران یک جفت پای بز رو دیده بودن که از بین گلهای رز بیرون زده بود و سیلنوس رو همونطور بیهوش پیش پادشاه برده بودن. میداس که خودش هم از طرفداران و پرستندگان جدی دیونوسیس بود، اون ساتیر رو شناخت و دستور داد تا به اون خدا خبر بدند و سیلنوس رو به معبد دیونوسیس تحویل داد. دیونوسیس هم در ازای کمکی که میداس به رفیق شفیقش کرده بود قبول کرده بود که یکی از درخواستهای میداس رو برآورده کنه. اما چیزی که میداس ازش خواسته بود به نظرش عاقلانه نمی اومد. دیونوسیس دست میداس رو گرفت و از معبد بیرونش کشید. پایین پله های معبد رو به پادشاه گفت: ببین، میدونی که من خدای شراب و انگورم و خیلی کاری با منطق و مسئولیت پذیری ندارم، اما به خاطر خودت هم که شده یه بار دیگه به درخواستت خوب فکر کن. میداس با جدیت گفت: نه، من فکرامو کردم. من ازت میخوام قدرتی به من بدی که به هر چیزی که دست میزنم تبدیل به طلا بشه. مگه نه اینکه طلا یعنی ثروت و ثروت یعنی قدرت؟ دیونوسیس که تصمیم نداشت بیش از اون چه باید توی کار انسانها دخالت کنه گفت: باشه، درخواستت برآورده شد. تو از همین لحظه به هر چیزی دست بزنی تبدیل به طلا میشه. میداس با تعجب گفت: یعنی به همین راحتی؟ لازم نیست هفخانی رو پشت سر بگذارم یا تا قاری نوک قله های بلند برم؟ دیونوسیس خندید و گفت: نه، این اجابت های با منت کار بقیه خدایان اولمپه. من یا خواسته ای رو برآورده میکنم یا نمیکنم، به همین راحتی. فقط یادت باشه اون روزی که پشیمون شدی دیگه سراغ من نیا. میداس خوشحال از این لطف رفت تا قدرت جدیدش رو امتحان کنه. به اولین درخت زیتونی که رسید با دستاش شاخه ای از درخت کند. شاخه از اونجایی که توی دستهای میداس بود شروع کرد به طلایی شدن. آروم آروم رگه های طلا تا نوک برگ ها رسیدن و حالا توی دستهای پادشاه یک شاخه زیتون از جنس طلا بود. میداس از هیجان نمیتونست خودش رو کنترل کنه. از وسط شهر راه افتاد تا به قصرش برسه. توی بازار شهر بالا و پایین میپرید و هر چیزی که به دستش میرسید رو لمس میکرد. یک سیب از روی گاری یک فروشنده دورگرد برداشت و جلوی چشمهای تعجب زده مرد یک تکه طلای خالص به شکل سیب بهش پس داد. کسانی که اون روز صدای قهقهه پادشاه رو وسط میدون شهر شنیدن فکر کردن که عقلش رو از دست داده. میداس به محض اینکه به قصر رسید به خدمتکارانش دستور داد که شام مفصلی برای یک جشن بزرگ آماده کنن. حالا میداس ثروتمندترین پادشاه ثروتمندترین شهر یونان شده بود. حالا هر چیزی که دستان میداس لمس میکرد تبدیل به طلا میشد. اما دیری نگذشت که میداس فهمید که همه چیزهایی که لمس میکنه تبدیل به طلا میشه. اون شب سر میز شام هنوز مست از این قدرت خارق‌العاده‌اش انگوری رو از شاخه جدا کرد و به دهن برد. حبه طلایی انگور یکی از دندوناش رو شکست و نزدیک بود خفش کنه. میداس یه انگور دیگه برداشت ولی اون هم تبدیل به طلا شد. دست برد و از وسط ظرف شام با چنگال طلایی توی دستش یک تکه گوشت برداشت. اما باز هم همین که گوشت به لبهاش رسید، اون هم تبدیل به یک جسم طلایی سنگین و غیر قابل خوردن شد. جام شرابش رو برداشت و بالا برد تا بنوشه، ولی این بار هم جز طلا چیزی نصیبش نشد. یکی دو روزی گذشت و حالا همه لباس ها به علاوه تخت و بالش و رو انداز میداس همه از جنس طلا شده بود. هیچ کس، حتی خانوادش هم، از ترس اینکه تبدیل به مجسمه های طلایی بشن، جرأت نزدیک شدن به پادشاه رو نداشتن. میداس به اون چیزی که میخواست رسید، اما همه چیزهایی که داشت رو هم از دست داد. گرسنگی و تشنگی بهش فشار می آورد و توی این چند روز نتونسته بود بخوابه. صدای فریادهاش که از سر درموندگی بود توی قصر می پیچید. بالاخره دل دخترش به حالش سوخت. به اتاق پادشاه رفت تا بتونه یک جوری آرومش کنه. میداس حالا لخت او روی زمین افتاده بود و سعی داشت یکی از دستهاش رو از توی دستکشی طلایی بیرون بکشه. فکر کرده بود که یک دستکش میتونه تلسمش رو بشکنه. دختر به سمت پدرش رفت و خواست که کمکش کنه. با دو دستش دستکش رو محکم گرفت و کشید. با اینکه زورش نمیرسید، ولی تمام تلاشش رو کرد. طی همین کشمکش بود که پاش لیز خورد و از عقب به زمین افتاد. میداس ناخودآگاه دست آزادش رو به سمت دخترش برد و خواست که نگذاره بیفته. اما سرنوشت پایان خوشی برای میداس و دخترش در نظر نداشت. همین که انگشتان پادشاه دور مچ دخترش حلقه شد، بدن دختر توی یک لحظه از سر تا پا تبدیل به طلا شد. نه دیگه، میداس تحمل این رو نداشت. نمیتونست ببینه با دستان خودش چه بلایی سر عزیزترین فرد زندگیش آورده. نمیتونست اون نگاه وحشتناکی که روی چهره دخترش خشک شده بود رو ببینه. خم شد و بدن دخترش رو در آغوش گرفت. صدای تق تق برخورد اشکهای طلاییش با بدن فلزی دختر سکوت اتاق رو میشکست و اون شب میداس، پسر گوردیوس، پادشاه بزرگ و ثروتمند فریجیا، در حالی که کنار مجسمه طلایی دخترش خوابیده بود، از شدت گرسنگی تلف شد. بله، این داستان میداس بود. اما نگران نباشید، همونطور که گفتم اساطیر یونان کاملا قابلیت این رو دارن که از کمدی به تراژدی و دوباره به کمدی تبدیل بشه. پایانی که بر این داستان شنیدیم در واقع نسخه تراژدی این اسطوره بود. توی نسخه های دیگه گفته میشه که میداس بعد از چند روز گرسنگی کشیدن و تبدیل شدن دخترش به یک مجسمه طلایی نتونست اون بذر رو تحمل کنه، دوباره به معبد دیونوسیس رفت و ازش خواست که تلسمش رو بشکنه و اون رو به حالت عادی برگردونه. دیونوسیس هم بعد از یک سخنرانی طولانی و تکرار هزار باره این که من که بهت گفته بودم، به میداس گفت که برای اینکه همه چیز به وضع عادی برگرده باید بره و توی رود پاکتولوس بدنش رو بشوره. وقتی که از رودخونه بیرون بیاد، همه چیز به حالت عادی برمیگرده، حتی دخترش. گفته میشه تکه های ریزی از طلا که امروز هم توی بستر اون رودخونه پیدا میشه به خاطر همین داستانه. میداس از دیونوسیس تشکر میکنه و بهش قول میده که دیگه از اون به بعد هیچ حرف احمقانه‌ای به خدایان نخواهد زد. اگر قرار بود حماقت های میداست تموم بشه و از اشتباهاتش درس گرفته باشه، داستان ما همینجا تموم میشد. ولی اینطور نشد. چند روز بعد از اینکه اوزا در سرزمین تحت فرمان میداست به حالت عادی برگشت، دعوتنامه ای از طرف میوزها برای داوری در یک مسابقه به دستش رسید. میوزها نه دختر زئوس و نموزینه الهه حافظه بودند که همگی الهگان هنر و تاریخ و علم بودند. میداس خودش از شاگردان اورفیوس بزرگترین شاعر و موسیقیدان بین انسانها بود و مسابقه ای هم که قرار بود اون رو قضاوت کنه یک رقابت موسیقایی بود. در یک طرف این رقابت آپولو بود، خدای اولمپی حقیقت و پیشگویی و البته مهمتر از همه خدای موسیقی. کمتر می شد که کسی آپولو رو بدون چنگ معروفش در دست و در حال نواختن زیباترین نغمه ها ببینه. در طرف دیگه یک ساتیر بود به نام مارسیاس. مارسیاس هم بین همه هم نوعان خودش به عنوان یک موسیقیدان ماهر شناخته می شد. در واقع سالها قبل وقتی که مارسیاس در جنگل میگشت، روزی یک فلوت از آسمون جلوی پاش فرود اومده بود. اون فلوت بی‌نظیر متعلق به آتنا الهه خرد بود که ظاهراً بعد از یکی دو بار تلاش ازش خسته شده بود و اون رو از روی کوه المپ به پایین پرت کرده بود. مارسیاس هم که نه جنگجوی بزرگی بود و نه ماجراجوی قهاری و ساعتهای زیادی در طول روز کاری برای انجام نداشت، فلوت رو برداشت و شروع کرد به تمرین کردن. با همین تمرین ها تونسته بود به جایی برسه که اسمش به عنوان بهترین نوازنده فلوت بر روی زمین سر زبون ها بیفته و تعریف هایی که ازش شده بود اونقدر مغرورش کرده بود که جرأت این رو پیدا کرده بود تا خدای موسیقی رو به چالش بکشه. از اونجایی که این ساتیر برخورد زیادی با خدایان نداشت و درک چندانی هم از قدرت و بیرحمیشون نداشت، قبل از شروع رقابت اعلام کرد که برنده میتونه هر بلایی که دلش میخواد سر بازنده بیاره. و به این ترتیب بود که آپولو، خدای موسیقی و مارسیاس به نوبت آهنگشون رو نواختند. هر کدوم از این آهنگ ها اینقدر در نوع خودشون زیبا بود که داوران نتونستن تصمیم قطعی بگیرن و از دو طرف خواستن که یک بار دیگه آهنگی بزنن. بار دوم هم میوزها و میداس نتونستن به قضاوت مشترکی برسن و دوباره اعلام کردن که آپولو و مارسیاس باید یک بار دیگه موسیقی خودشون رو نشون بدن تا داورها بتونن برنده نهایی رو اعلام کنن. این بار آپولو برای اینکه مهارت خودش رو نشون بده، قبل از اینکه شروع به نواختن کنه چنگش رو سر و ته کرد و تارهای چنگ رو برعکس نوازش کرد. صدایی که ساز می ساخت حتی از قبل هم زیباتر بود. وقتی که نوبت فلوت زدن مارسیاس شد، هنوز یکی دو نوت نزده بود که آپولو جلو اومد و متوقفش کرد. روی داورها گفت: نه نه نه، اینجوری نه، باید همونطوری که من ساز زدم ساز بزنیم سر و ته. مارسیاس با ناباوری به خدای موسیقی نگاهی کرد و گفت: ولی غیر ممکنه، فلوت و چنگ با هم فرق دارن، من چطور برعکس فلوت بزنم؟ شاید تو درکی از ساختار این ساز نداری، ولی هوا فقط از یه طرف میتونه وارد فلوت بشه، انگار میخوای تو تقلب کنی. آپولو جواب داد: دیگه این که چطور میخوای این کارو بکنی به من ربطی نداره. و بعد رو به میوزها و میداس کرد و گفت: من از داوران میپرسم، این که من بخوام رقیبم همون طوری که من ساز زدم سازش رو بنوازه تقلب حساب میشه؟ اصلا من خدای موسیقی میخوام تقلب کنم یا این موجود حقیر که جرأت کرده و روبروی من ایستاده؟ میوزها که همگی از همراهان و توفیلیهای خود آپولو بودن، سری به موافقت تکون دادن و گفتن: حق با خدای موسیقیه، ساتیر باید همون طوری ساز بزنه که رقیبش زده، وگرنه بازنده این مسابقه است. بعد نگاه ها همه روی میداس قفل شد. میداس هم برای چند لحظه ای مکس کرد و با قیافه ای از خود راضی از سر جاش بلند شد. از اینکه سرنوشت یکی از خدایان اولمپی را در دستش داشت هیجان زده شده بود. دستی به ریشش کشید و گفت: نه نه، از نظر من عادلانه نیست که این موجود رو مجبور کنیم کاری رو انجام بده که نمیتونه. این کار تقلبه و تا جایی هم که من شنیدم اجرای هر دو عالی بود. توی این شرایط حتی مارسیاس هم میدونست که کارش تمومه و نمیفهمید چرا میداس باید ازش دفاع کنه. شاید میخواست با نجات یک ساتیر دیگه دوباره خودش رو به دیونوسیس نزدیک کنه و چیز دیگه ای ازش بخواد. آپولو مثل یک صیاد که با خنده به صید درموندش نزدیک میشه به سمت میداس اومد. رو به بقیه داوران گفت: البته که از میداس پادشاه عادل و حکیم چیزی جز این هم انتظار نمیره. ولی میداس، به نظرم تو درست موسیقی منو نشنیدی. به نظرم این گوشها برای عقل و خردی به اندازه تو خیلی کوچیکه. نظرت چیه این مشکل کوچیکت رو حل کنم؟ توی یک لحظه همه صداها به گوش میداس چند برابر شد. صدای پرندگان و صدای باد حالا به اندازه یک رعد و برق توی گوشش صدا میکرد. میداس نتونست تحمل کنه و دستش رو به سر برد تا گوشهاش رو بگیره. اما گوشهاش سر جاشون نبودن. همینطوری که دنبال گوشهاش میگشت فریاد زد: چی شده؟ گوشام کجان؟ با گوشای من چی کار کردی آپولو؟ رو به میوس ها برگشت و دید که دارن بهش میخندن، اما نگاهشون به بالای سر میداس بود. این بار دست برد و روی سرش دو گوش نرم و مخملی مثل گوشهای خر احساس کرد. برای اینکه کسی گوشهای جدیدش رو نبینه رداش رو روی سرش انداخت و با اشک در چشمهاش به سمت قصرش فرار کرد. بله، میداس دوباره با یک خدا احمقانه رفتار کرده بود و دوباره به خاطرش به درد سر افتاده بود. نتیجه رقابت هم به خاطر عدم حضور میداس به نفع آپولو اعلام شد و خدای موسیقی و هنر هم دستور داد مارسیاس رو به جرم اینکه جرأت کرده بود و خودش رو همتراز یک خدا دونسته بود به درختی ببندند و زنده زنده پوستش رو بکنند. میداس محکوم بود که تا آخر عمر با گوشهای خر زندگی کنه، ولی نگذاشت هیچ انسانی حتی زن و بچه هاش هم از ماجرا باخبر بشن. روزها کلاههای مزینی به سرش میگذاشت و شبها هم با کلاه به خواب میرفت. فقط یک نفر توی اون سرزمین بود که خبر داشت چه بلایی سر میداس اومده، آرایشگری که موهاش رو کوتاه میکرد. آرایشگر دفعه اولی که گوشهای جدید پادشاه رو دیده بود از ترس جیغ زده بود: پادشاه گوش خر داره، پادشاه گوش خر داره. چند بار این جمله رو پیش خودش تکرار کرده بود تا بتونه چیزی که جلوی چشماش بود رو باور کنه. میداس اما تهدیدش کرد که اگر کلمه ای از چیزی که دیده بود به کسی بگه، اول خونوادش رو جلوش گردن میزنن، بعد هم خودش رو از صخره ها به دریا پرتاب میکنن. ماها گذشت. پادشاه به اون آرایشگر اعتماد کرده بود و موهاش رو فقط پیش اون کوتاه میکرد. اما هر بار که چشمهای مرد آرایشگر به گوشهای پادشاه میافتاد، دلش میخواست فریاد بزنه که یه کره خر داره بر اون سرزمین حکمرانی میکنه. اما خب همه ما خوب میدونیم که هر کس یه ظرفیتی داره و رازهای مگو میتونن مثل یک لقمه جویده نشده توی گلو گیر کنن. عصر یکی از همین روزهایی که پادشاه برای کوتاه کردن موهاش اومده بود، مرد آرایشگر بعد از تموم شدن کارش از خونه بیرون زد. رفت و رفت تا از شهر خارج شد و به دامنه کوهی رسید. به ساحل رودی که اون نزدیکی جاری بود اومد و قیافه خودش رو توی آب دید. دیگه نمیتونست تحمل کنه. همونجا کنار رودخونه چاله‌ای کند و صورتش رو توی سوراخ فرو کرد و با تمام قدرتی که داشت فریاد زد: پادشاه گوش خر داره، پادشاه گوش خر داره، گوشای پادشاه مثل یک کره خر بزرگ و مخملیه. بعد نفس عمیقی کشید و سرش رو بالا آورد. دیگه آروم شده بود. حالا با خیال راحت میتونست موهای پادشاه رو کوتاه کنه بدون ترس از اینکه حرفی از دهنش بپره، حداقل تا یه مدت. اگرم لازم بود میتونست دوباره بیاد و همونجا کنار همون رود توی یک چاله فریاد بزنه. فقط شانس آورده بود که این وقت روز کسی از اون دور و بر رد نمیشد. مرد با احتیاط دور و برش رو نگاه کرد و با دستهاش چاله‌ای که کنده بود رو دوباره پر کرد. برای چند هفته‌ای همه چیز به خوبی پیش رفت، تا اینکه یک روز به میداس خبر دادن که کنار یکی از رودخونه های بیرون شهر اتفاق عجیبی افتاده و باید هرچه سریعتر خودش رو برسونه اونجا. پادشاه هم به همراه گروهی از مشاوران و سربازانش راه افتادن تا به جایی رسیدن که عده زیادی از مردم حلقه زده بودن. میداس مردم رو کنار زد و از بین لبخندهای تمسخرآمیزشون خودش رو به وسط حلقه رسوند. اونجا یک شاخه نی رشد کرده بود. یک شاخه نی که میتونست حرف بزنه و فقط بلد بود یه چیز بگه. پادشاه گوشای خر داره. گوشای میداس مثل یک کرخر بزرگ و مخملیه. گفتیم که داستان‌های اساطیر یونان قابلیت این رو دارن که از کمدی به تراژدی و دوباره به کمدی برگردن. و اینجا جایی که قرار دوباره به تراژدی و پایان غم‌انگیز داستان میداس برگردیم. میداس از بین قهقهه‌های مردمی که برشون فرمان روایی می‌کرد به شهر برگشت. به خونه مرد آرایشگر رفت و دستور داد تا سربازانش همونجا جلوی در خونه سر از بدنش جدا کنن. ولی این بار دیگه زندگی پادشاه به وضع عادی بر نگشت. دستور داده بود که کسی حق نداره در مورد گوش ها حرف بزنه. اما کی حاضر بود از مردی که گوش خر داره دستور بگیره؟ بعد از روزها تحقیر و شنیدن انواع و اقسام شوخی های زننده در مورد گوشش، میداس دیگه نتونست تحمل کنه. شب به اتاقش رفت و در اتاق رو قفل کرد. جامی از زهر رو مثل یک نوشدارو نوشید و همونجا توی تختش جون داد. چیزی که شنیدید دوازدهمین اپیزود از پادکست ساگا بود. اسطوره میداس منابع زیادی داره، از جمله کتاب دگردیسی ها یا متامورفوسیس از اووید شاعر رومی. پایان دیگه ای که بر داستان میداس گفته میشه اینه که به خاطر اینکه خر جزو حیوانات مقدس دیونوسیس بود، وقتی که میداس گوش های خر پیدا میکنه از این موضوع خیلی خوشحال میشه و حتی بهشون افتخار هم میکنه. ولی حقیقتش اینه که این بازی تراژدی و کمدی برای من به سلیقه یونانی ها نزدیک‌تره. در بعضی از نسخه ها هم اومده اون کسی که آپولو خدای موسیقی رو به چالش کشید در این رقابت موسیقیایی، پن یکی دیگر از خدایان پایین رتبه یونانی ها بود. ولی از اونجایی که من میخواستم داستان پن و فلوت سهرامیزش رو جایی جداگونه تعریف کنم، با همین نسخه مارسیاس این داستان رو تعریف کردم. تعابیر فلسفی و معناشناسی های زیادی میشه از این اسطوره بیرون کشید. در مورد طمع انسانی و غرورش، در مورد اینکه قضاوتاش همیشه درست خواهد بود. من هم همه شنوندگان این پادکست رو دعوت میکنم از ظاهر داستان عبور کنند و به این فکر کنند که اسطوره میداس چه معنایی میتونه برای خود ما داشته باشه. این اسطوره به دنیای امروز ما هم وارد شده و ما توی فرهنگ جهانی این رو میشنویم که میگن فلانی دست به هر چی بزنه طلا میشه، که خب بار معنایی مثبتی هم البته داره. حتی شاید براتون جالب باشه که بدونید دونالد ترامپ به همراه رابرت کیوساکی کتابی دارن به نام مایدس تاچ یا لمس میداس. قبل از اینکه این اپیزود رو تموم کنم و به مناسبت اینکه توی این اپیزود در مورد آپولو خدای موسیقی و همینطور میوزها الهگان هنر و موسیقی صحبت کردیم، دوست دارم به عنوان یک علاقه‌مند به پادکست فارسی یک پادکست موسیقایی خوب رو به شما پیشنهاد کنم. پادکست ای میوزیک که من خودم از اپیزود اول دنبالش کردم و به موسیقی داره به عنوان یک هنر نگاه میکنه و شنیدن این پادکست به شخص خود من در لذت بردن از موسیقی که ما به اسم کلاسیک میشناسیم و حالا به طور کلی موسیقی خیلی کمک کرده. من فید این پادکست و لینک کانال تلگرامش رو هم توی توضیحات اپیزود میگذارم و از همینجا برای همه سازندگان و شنوندگان پادکست فارسی آرزوی موفقیت دارم. شما میتونید پادکست ساگا رو بر روی همه اپلیکیشن های پادکست مثل آیتونز و گوگل پادکست و همینطور شنوتو و ناملیک بشنوید. برای پیدا کردن این پادکست کافیه پادکست ساگا رو به فارسی و یا کلمه گلوسین GOLOSEIN رو جستجو کنید. در ضمن از هر جایی هم که به این پادکست گوش میدید اول سابسکرایب کردن رو فراموش نکنید تا آخرین اپیزودها همیشه در دسترستون باشه و دوم این که در اپلیکیشن هایی مثل اپل پادکست و کست باکس که امکان نظر گذاشتن دارن اگر دوست داشتید برای من نظرتون رو بگید. در آخر باز هم از شما ممنونم که به این پادکست گوش دادید و از اینکه از پادکست های فارسی حمایت میکنید. پس فعلا تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.